بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى از عذاب جهنم و عقوبت خدای تعالی نگرانند. بحث ما در اوصاف عباد الرحمن بود، همین بیانی که اول خطبه توصیه به تقوا میکنیم. بنا شد که این عباد الرحمن رو مقداری توضیح بدیم که چه کسانی هستند. در چند نوبت آیات مبارکه سوره فرقان رو بیان میکنیم. رسیدیم به این آیه شریفه که میفرماید والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. عباد الرحمن این گونه هستند، کسانی هستند که میگن پروردگارا عذاب جهنم را از ما برگردان که عذابش سخت و دائمی است. مسلماً آن جهنم بد قرارگاه و جایگاهی است. یعنی یکی از درخواستهایی که از خدای تعالی دارن این است که از عذاب جهنم در امان باشن، چون جهنم چه موقت که در اینجا تعبیر مستقر آمده، مستقرن و مقاما، چه دائمی باشه، یعنی یه جایگاهی باشه که قرارگاه دائمی باشه که مقاما آمده در اینجا. طلب میکنن که ما رو نجات بده، چون این جایگاه جایگاه بدیه و دائم ما رو هم نسبت به جهنم و اینکه در مسیری حرکت بکنیم که جهنمی بشیم تحذیر دادند. در آیه 21 و 22 از سوره مبارکه نبع فرمود ان جهنم کانت مرصادا لطاغین مآبا، همانا دوزخ در کمین باشد منزلگاهی برای سرکشان. این تحذیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بترسید از آتشی که موج خروشان آن تناور است و زبانه اش گسترده و عذابش همواره تازه. آیاتی که راجع به وضعیت زندگی اهل دوزخ گفته شده، لباس اونها، نوشیدنی هایی که میخورن مینوشند، خوراکی هایی که دارن، اینها رو در سوره مختلف گفته شد. در سوره مبارکه غاشیه برای دوزخیان خوراکی جز خار خشک سمی نیست که نه چاق میکند و نه گرسنگی را برطرف میکند. این غذا شد. بنابراین یکی از دعاهای همیشگی بندگان خدا که حالا در اینجا عباد الرحمن منظور هست، که در روایات و در آیات هم باز بهش برخورد میکنیم و اشاره شده، این است که خداوند اونها را از عذاب جهنم حفظ بکنه. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 191 فرمود خردمندان و اهل تفکر به خدای تعالی این گونه عرض میکنن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی بار الها اینها رو بیهوده نیافریدی، کنایه از آسمان و زمین و مخلوقات و خلائقی که هست، اینها رو بیهوده نیافریدی، منزهی تو ما را از عذاب آتش نگه دار، فقنا عذاب النار. یعنی عقلا میفهمن که عالم رو خدای تعالی بدون هدف خلق نکرده. قطعا کسانی که اعمال صالحه داشتن یا مرتکب خلاف شدن باید به همه امور اونها رسیدگی بشه، حساب و کتابی باید باشه، پاداش و عقوبتی باید در کار باشه. وقتی این رو میفهمن که خدای تعالی و خداوند عالم عالم رو باطل نیافریده، هر کس به اندازه ذره خوبی اگر داشته یا بدی اگر کرده باشه نتیجهش رو خواهد دید، دست به دعا برمی‌دارن که خدایا ما رو از عذاب حفظ کن. و این یکی از اوصاف عباد الرحمنه، خدایا ما رو از عذاب حفظ کن، یعنی ما رو از مقدمات لغزش و خطا حفظ کن، جوری نشه که مبتلا، یعنی عملکرد ما جوری باشه بریم داخل کار خطا انجام بگیره، بعد مستحق مجازات و عذاب و اینها بشیم. ما رو کمکمون کن در این رابطه. آیاتی که راجع به عذاب اهل دوزخ بیان شده خیلی سنگینه، قابل تصور نیست. ما این آیات رو فقط میخوانیم و رد میشیم. یه مقدار تأمل کردن تحملش رو سخت میکنه، شنیدنش رو، سختی عذابها، ناله ها، استغاثه ها و فریادهایی که دارند اهل دوزخ، به خصوص گروهی که مخلد در آتشن، چون بعضی مدتی هستند و بعد آزاد میشن، اما یه عده مخلدن تا وقتی خدا خداست اونها در آتشن. این خیلی سخته، اینا برای انسان تنبه میاره. تنظیم کننده رفتار ماست آیات قیامت، آیات بش. بدانید یک ششم از آیات قرآن، از کل قرآن یک ششمش مربوط به قیامت و بهشت و جهنم و تطایر کتب و صراط و جهنم و بهشت و حساب و کتاب و امثال اینهاست. یک ششم آیات در آیات قرآن کریم داریم که میخواهند که خدا به اونها مرگ بده، یعنی جهنمی ها خدا میخوان خدا ما رو مرگمون بده. در آخرت که مرگی دیگه نیست، و وقتی ناامید شدن از این خواستشون که نمیمیرن بعد در عذاب باشن، نوبت به یه درخواست دیگری میرسه، و اون این که از خزانه جهنم میخوان که بالاخره یک روز از عذابشون کم بکنه. حالا که ما اینجا هستیم یه روز عذاب نبینیم. در آیه 49 از سوره مبارکه غافر دارد به این که وقال الذین فی النار لخزنة جهنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. خزنه به قال الذین فی النار، اون کسانی که تو آتشن، به خزنه جهنم، به اون ماموران حافظ جهنم میگن که از خداتون بخواید که یخفف عنا یوما من العذاب، یه روز از عذاب ما کم بکنه. اما اون یه روز هم به اونها تخفیف داده نمیشه. حتی در آیه 52 از سوره مبارکه غافر دارد که عذرخواهی هم بکنند باز پذیرفته نمیشه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. لا ینفع الظالمین معذرتشون، معذرتی هم که میکنن، عذرخواهی هم که میکنن، از این انسانهای ستمکار، ستمگری به خودشون، جامعهشون، اطرافیانشون نسبت به خدا ستم داشتن، ازشون پذیرفته نمیشه. لعن و لهم اللعنه و سوء الدار، لعنت و نفرین برای اونهاست و جایگاه بدی برای اونها در نظر گرفته شده. اینا وضعیته. خب این تذکر رو هم اینجا لازمه که بدم. خدای تعالی هرگز نمیخواد بندش رو به جهنم ببره ها، این رو توجه داشته باشید. اما اعمال بندگان به گونه ایست که چاره جز عقوبت و عذاب نیست. خدای تعالی در دنیا انواع نعم رو در اختیار بندش گذاشته، بعد راه درست هم نشانش داده، پاداش طی کردن راه راست رو هم گفته. بهشت با انواع نعمی که در ذهن شخصی می گنجه اونا رو بیان کرده. فقط از انسان خواسته که مواظب بر حلال و حرام باشه، خطوط قرمز رو رعایت بکنه، خطوط قرمز الهی رو در اون چارچوبی که خدا معین کرده قدم برداره. رضا خوبه ما یه توجهی به کوچیکی و ضعیفی و نحیفی خودمون داشته باشیم و از طرف دیگه شدت عذاب الهی رو هم در نظر بگیریم. وقتی اینطوری شد چاره ای نداریم جز استغاثه و التماس به خدا، به درگاه الهی که ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. همین که عباد الرحمن میگن، عباد الرحمن اینا رو درک میکنن، میبینه خودش ضعف داره، داره دقت عزم و ضعف بدن و اینکه میگه یا رب ارحم ضعف بدنی، همین هاست. از اون ور شدت عذاب اینو قابل تحمل نیست. خداوند هم رحیمه، با رحمتش با کرمش با ما رفتار میکنه. داره دیگه، همین که یه کسی هفت مرتبه بگه یا ارحم الراحمین، خدا رو با این نام بخانه، خدای تعالی او رو میبخشه. خدا سریع الرضاست. درسته که اونطوری شدت عقاب رو داره، اما برگرد، وقتی برگشتی خدا دستگیره. این ماه رجب و شعبان و انشالله رمضان از این مسائل غافل نباشیم. اگر دعا بکنیم و بخواهیم و بخوانیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار، ما را از عذاب النار حفظ کن. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اننا امننا، خدایا ما داریم میگیم که ایمان آوردیم، اننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران این خانه خدا و اهل جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اهل قناعت هست، زیاده خواهی و اسراف و اطراف ندارند. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 220 از حکم نهج البلاغه فرمود کفا بلغناعت ملکن و به حسن الخلق نعیما. در اهمیت قناعت همین بس که خودش نوعی سلطنته. کفا بلغناعت ملکا، ملک یعنی سلطنت، و نیک خلقی که ناز و نعمته و به حسن الخلق نعیما. کسی که مالکیت و ملکی داره احساس بی‌نیازی میکنه دیگه، مالک بی‌نیاز. اینجا امام علیه السلام ملک رو برای قناعت استعاره آورد، یعنی کسی که قانعه مالک پادشاهه. حسن خلق هم همین. این دوتا صفت، صفت های ارزنده هستن که آثار فراوانی در زندگی فردی اجتماعی ما داره. از امیرالمومنین سوال کردن حیات طیبه که در قرآن آمده چی؟ حضرت فرمودن قناعت. قناعت حیات طیبه است. بیشتر این گرفتاری هم که میبینید مال حرص و آز و زیاده خواهی و اینهاست. تلاش میکنه خودشو به گرفتاری میندازه. حسن خلق هم بهترین رفیق انسانه. زندگی بدون حسن خلق آرامشی نداره. لذا اهل ایمان تا میتونن باید اهل حسن خلق باشن، اهل قناعت باشن. خدای تعالی روحیه قناعت و حسن خلق رو در همه ما بیش از پیش بگردونه. صلواتی خدا. بیست و پنجم رجب سالگشت شهادت امام کاظم علیه السلام در سال 183 قمری در بغداد واقع شد. به همین شما شهادت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امام بزرگوار پس از شهادت پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام در سن 20 سالگی به امامت رسیدن. 35 سال هم امام بودن، امامت شیعه رو به عهده داشتن. حضرت به گواهی دوست و دشمن مجمع فضائل اخلاقی و علمی بود. با دشمنان یک رفتار صبورانه داشت، رفتار اخلاقی داشت. به خاطر کنترل خشم خودش در مقابل رفتار نادرست و ناشایست دشمنان به او لقب کاظم دادن، یعنی کسی که کظم میکنه، نگهداری میکنه قیز خودش. در جهت حفظ و گسترش دین اسلام و فرهنگ شیعه مثل پدر بزرگوارش، بلکه پدران بزرگوارش، تلاش های فراوانی کرد، هم در پرورش شاگردان و روات احادیث، هم خود ایشون روایات متعددی ازشون به یادگار مونده و در اختیار ما هست که به عنوان ذخیره فقهی شیعه به حساب میاد. در یک کتابی بیش از 3000 حدیث از امام کاظم علیه السلام جمع‌آوری شده. مسند این حضرت اینا رو جمع‌آوری کردن. حتی نویسندگان و بزرگان اهل سنت به امام هفتم به عنوان یک عالم دینی احترام میگذارن. داره به این که حتی به زیارت قبرش هم مشرف میشن و زیارت میکنن. در تمام عمرش از جهاد و مبارزه در راه خدا دست نکشید، از هیچ کسی ترس نداشت، اهل جهاد بود. امام سازمان وکالت رو هم سازماندهی کرد هم توسعه داد، که بعد این سازمان وکالت رسید تا امام عسکری و بعد تا امروز که اون نهاد وکالت از امام هنوز وجود داره. در دوران امامت حضرت فرق مختلفی از شیعه بروز داشتن، حرف می زدن، اسماعیلیه، فتحیه، ناووسیه و امثال اینها. حتی زمانی که خود حضرت به شهادت رسید فرقه واقفیه درست شد و یک مسیر دیگری به وجود آمد. به گفته مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، روزهای پایانی عمر شریف حضرت در زندان سندی ابن شاهک علیه من الرحمن ما یستحق و سپری شد با سختی های فراوان، آزارهای بی حدی که نسبت به حضرت داشتن، چه معنوی چه مادی، بعد با سمی که سندی به حضرت قرآن امام به اجداد طاهرینش ملحق شد. دستور داد 3 روز بدن مطهر امام کاظم علیه السلام بر جسر بغداد در پل بغداد گذاشته بشه. اعلام هم کردن حضرت با مرگ طبیعی از دنیا رفت. شیعیان البته می دانستن. از همه طرف هجوم آوردن. اما هر کی که آمد با گل آمد. دارد به اینکه بر بدن مطهر موسی بن جعفر اینقدر گل ریختن که اون منطقه معروف شد به سوق الریاحین. اما دل آب سوزد بر اون بدنی که 3 روز او هم رو زمین ماند. اما هر کسی هر حربه ای داشت بر بدن مطهر حسین علیه السلام. فرازهای صلوات مخصوص امام کاظم خیلی دردناکه که در مفاتیح داره دیگه، المعذب فی قعر السجون، در قعر زندانها امام کاظم علیه السلام عذاب میدید. خیلی عذاب سنگینی بود. خاندید می نویسن که به این که وقتی که داشت زندان می رفت خوشحال بود از این که یه جایی فرصتی پیدا می کنه برای مناجات با خدا، اما روزهای آخر می فهمد به این که خدای همونطور که دانه رو از دل خاک نجات می دی من رو هم نجات می دی. ز ساق المرزوزه به حلق القیود، میگه ساقهای پای امام به این حلقه های قل و زنجیری که به پاش بسته بودن مرزوز شده بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خیلی صلوات بفرستید. روزهای پایانی دهه فجر انقلاب اسلامی رو داریم طی بکنیم با شعار ایران استوار. انقلاب در این 44 سال فراز و فرودهای فراوانی داشته، هم تهدید داشته هم فرصت داشته، هم جنگ تحمیلی رو تحمل کرده، هم آزادی خرمشهر رو دیده، بعدم اتمام جنگ رو دیده و جشن گرفته، هم قصددار مدافعان حرم و شهادت اونها بوده، هم نابودی داعش رو جشن گرفته، ورودی امام رو جشن گرفته، وفات امام و شهادت حاج قاسم رو هم سوگواری عزاداری کرده. سختی های تحریم اقتصادی، بیماری کرونا، اینها رو مدیریت کرده. در این حال نسلی از انسانهای فرهیخته و دانشمند رو تربیت کرده. موارد زیاده دیگه، فراز و فرودا زیاده. با تکیه بر خدای تعالی تا امروز همه تهدیداش رو به فرصت تبدیل کرده. هر سال دشمنان انقلاب سعی میکنن داره کاری بکنن مردم در اجتماع عظیم روز پیروزی جمع نشن و هر سال مایوس میشن البته. و اتفاقا همین روزها و روز 22 فرصتیه برای خونسا شدن تهدیدات و انتقال مفاهیم بلند انقلاب به دیگران. در این روزها ظلم و جهل و فساد خاندان پهلوی و سیاست‌های استعماری که در ایران واقع بود بیان میشه. دستگاه‌های مختلف دستاوردها و ثمرات بیشمار انقلاب رو تبیین میکنن که باید در این مسیر گام‌های بیشتری برداشت. روح ایام عید پیروزی انقلاب به خصوص 22 بهمن میثاق همه مردم با همه گرایش‌ها و نظراتی که دارند در این میثاق عمومی برای حفظ ماهیت انقلاب و ارزش‌های او حاضر میشن و با امام و شهدا تجدید پیمان میکنن نسبت به استمرار اهداف و آرمان‌های انقلاب تا ظهور دولت خورشید عالمتاب مهدوی حمایت میکنند. یقیناً حرکات مردم در مقاطع خاص مورد ارزیابی بیگانگان قرار میگیره. یکی از این مواقع هم همین راهپیمایی 22 بهمنه که در این سالها با همه مشکلاتی که برای مردم وجود داشته، مردم رو زنده نگه داشتن. حضرت آقا همین چند روز گذشته شنیدید روی وحدت تأکید دوباره داشتن. وحدت عامل پیروزی، ثبات و ادامه بوده تا امروز، و نماد وحدت رو هم حضور آحاد مختلف در این راهپیمایی دانستن که به فضل خدای بزرگ و به کوری همه بدخواهان نظام اسلامی به تبعیت از دستور اماممون با وحدت و همدلی و با صلابت و پرقدرت‌تر از گذشته قیام دیگری برپا خواهیم کرد. و البته همه عالم این رو هم بدانند، حماسه بزرگی که در 22 بهمن امسال اتفاق خواهد افتاد قطعاً کار خودمونه. این دیگه از اون هست که کار خودمونه میگن یا کار خودشونه، این بدونن که قطعاً این کار خودمونه انشاءالله. نکته در این نوبت من خدمت شما راجع به انقلاب عرض کنم. تو 2-3 جلسه گذشته یه مسیری رو طی کردیم، امروز یه نکته دیگه رو در این بخش برای شما بیان بکنم. مردم و کشور، بلکه دنیا، خوب دقت کنید این بخش رو هم تو ذهنتون نقش ببنده. 60 سال تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم انقلاب اسلامی و قیام مردم ایران از سال 42 تا امروز هم. چون قیام از سال 42 شروع شده. دشمنان ما میخوان این واقعیت رو تحریف و تضعیف و کتمان بکنن. برای این جریان روایت‌های دروغ و انحرافی میسازن. نباید دشمنی‌هایی که در طول سال‌های متمادی نسبت به ما داشتن اینا رو فراموش بکنیم. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، میزان مطالعه افرادی که سنشون از 15 سال بیشتره و با سوادن، به طور متوسط در ماه 8 ساعت و 18 دقیقه. یعنی دوستانی هم که الان سرشون تکون میدن، یعنی دارن کم مطالعه میکنن. اینو بدونن کمه. من همه تایید میکنم بله آج آقا اینجوری خیلی، این تاییده تاییدیه که یعنی باید بیشتر مطالعه کنیم. ماهی 8 ساعت. خب از این برای مطالعه کمه. از اون طرف خوب دقت بکنید، باز همین طبق مرکز آمار، جمعیت 80% از جمعیت فعلی کشور بعد از انقلاب به دنیا آمد. یعنی بیش از 50 میلیون نفر از مردم ما انقلاب رو ندیدن، دوران انقلاب رو ندیدن، دوران ستمشاهی و سیاهی اون دوران رو ندیدن، فسادی که در دوران قبل از انقلاب بود رو ندیدن. بیش از 50 میلیون نفر. پس لازم است که در فرصت‌های مناسب مثل همین ایام نکاتی گفته بشه. من خیلی خلاصه میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم. در مقطعی همین استعمارگرانی که الان خیلی خودشون رو جنتلمن و خیلی با شخصیت نشون میدن، خوش خط و خال، بعد از آنفولانزای همه‌گیر اسپانیایی و قحطی ساختگی که بریتانیا برای کشورمون درست کرده بود، از جمعیت 21 میلیون نفره اون زمان 10 میلیون حذف شد. 10 میلیون از ایرانی‌ها رو کشتن، یعنی از بین بردن با یه مقدمات که این فیلمی که ساختند و اون فیلم هم زیاد تبلیغ نشد داشت همین بخشی از این نکته رو میگفت. فیلم یتیمخانه ایران، اون رو دوستان اگر ندیدن حتما ببینن. در حقیقت یه هولوکاست بود برای ایران و متاسفانه این خوب بررسی هم نشد. بعد از مدتی رضاخان با حقه‌بازی و عوام‌فریبی سر کار آوردنش. چند سال بعد از استقراری که داشت، وظایفی رو که اربابانش دیکته می‌کردن رو به اجرا درآورد. از کشف حجاب و ممنوعیت عزاداری برای حسین علیه السلام و ممنوعیت پوشیدن لباس ایرانی و اجبار به پوشیدن لباس فرنگی بگیرید تا تصرف و عضوانی صدها هزار هکتار زمین و جنگل. یه بیماری داشت رضاخان، هر جا میرفت زمین میدید میگوی مال منه، اداره ثبت می آورد ثبت میکردن. الان مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو ببینید، اسنادش همه موجوده، هر جا زمین میدید به نام خودش ثبت میشه. بعد اینا رو هم بخشیدن به شوروی و ترکیه و افغانستان و عراق با قراردادهای ننگینی که بستن، مثل قرارداد سعدآباد، آخال و غیره. مواردش فراوانه، مطالعه کنید. بعد هم که خاک ایران توسط متفقین و سربازان روس و انگلیس در کمتر از یک نیم روز اشغال شد، ارتش ایران کلن از بین رفت و مزمحل شد و ایران شد محل تاخت و تاز غربی ها. در این میان هم مدرس ها و میرزا کوچک خان ها و امثال اینها و ده ها انسان آزادی خواه و آزاده مظلومانه به شهادت رسیدند و چقدر نوامیس مردم حدک حیثیت شدند و ارزش های دینی از بین رفت. 16 سال طول کشید. این 16 سال سیاهی و ظلم و فساد بر ایران حاکم بود. اگر خدماتی هم شد، تاریخ رو بخونید میبینید که قسمت اعظم اون برای آسان شدن سیاست های استعمارگرانه بوده. بعد از سال 1320 تا 1357 یعنی پیروزی انقلاب، محمد رضا پهلوی آدم بی ارزه بی خاصیت واداده شهوتران قدرت رو از سفارت انگلیس با واسطه گری محمد علی فروغی تحویل گرفت. بعد هم همون مسیر پدر قلدرش رو، البته این دفعه با سیاست های انگلیس فقط نه، سیاست های آمریکا هم بهش اضافه شد، در کنار هم ادامه داد. این دوران هم مسائل فراوانی داره، از خیانت هایی که به ملت و کشور کردن که اگر بخوام مختصراً در خطبه ها بیان کنم باید چند ماه فقط فهرست این کارهایی که و رؤوس مطالب رو برای شما تبیین کنم. از خیانت های پهلوی دوم، اونم یکی از کارهاش بخشیدن خاک بود که به شوروی قسمتی رو بخشیدن و منطقه نفتخیز بحرین رو به دستور انگلیس ها واگذار کردن. هویدا گفته بود بحرین دختر خودمونه، شوهرش دادیم. به همین راحتی اینا اینجوری کار میکردن. جنایات و خیانت های اینها ادامه پیدا کرد تا امام در 15 خرداد قیام کرد. قیام تبدیل به یک نهضت و بعد به این نهضت فراگیر شد و فراگیرترین و بزرگترین انقلاب مردمی جهان واقع شد. با سرعت عجیبترین تحولات در منطقه و جهان به وجود اومد توسط انقلاب. مستکبران عالم رو در شک و بهت فرو برد. مردم ایران به رهبری قائد و امام خودشون جلوی دو ابرقدرت جهان ایستادند. صدها فتنه و توطئه رو خونسا کردند. 8 سال جنگ رو مدیریت کردند. برای اولین بار در تاریخ ایران 1 میلیمتر از خاک خودشون رو واگذار نکردند. سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی و فرهنگی و امثال اینها رو در تاریخ بشر بی‌نظیر بود اینها تحمل کردند. و در این حال دیدید که چگونه در همین زمانها که ایران در حال تحمل این فشارها بود، بر اثر همین پس زلزله‌های انقلاب شوروی از هم پاشیده شد و هر روز هم شکست جدیدی برای سیاست‌های آمریکا در منطقه که بر علیه ایران این سیاست‌ها رو می‌کشه و طراحی می‌کنه واقع شد و او رو در مسیر افول 100% قرار داده. در منطقه غرب آسیا آمریکا زمینگیر شده، راه نفس او بسته است. بعد ایران فلسطین و عراق و سوریه و افغانستان و لبنان و یمن آبروی برای این ابرقدقد نگذاشتن. این ابرقدرت هم دیگه نگیم، همون بهتر قدقد بگیم بهتر. دائم خفت و ذلت میبینه. برای ایران فشار حد اکثری درست کرد، برای خودش شکست حد اکثری درست کرد. به غرب آسیا 7 سال جنگ نیابتی تحمیل کرد، اما محور مقاومت او رو مجبور کرد از افغانستان و کشورهای دیگر منطقه مفتزهانه خارج بشه. تمام هیمنه نظامی و فناوری تسلیحاتی که داشت با ضربه ای که ایران به عین الاسد زد از بین رفت و رسوا شد. روزهای جمعه هم همه نمازگزاران مؤمن و معتقد به وعده های الهی برای او و برای همه مستکبران از خدای تعالی مرگ میخواهند. خب این انقلاب با همه این فراز و فرودها و خوشیون تلخیهایی که داشته، مسیرش رو با رهبری رهبران حکیم و فرزانه خودش طی کرده. من خیلی باز تو چند جمله چند فراز گوشه از رهبری های امامین انقلاب رو تذکر میدم برای یادآوری فقط. قطعا اگر رهبری های امام تلفیقی میگم رهبری های امام رضوان الله علیه از 15 خرداد سال 42 تا سال 68 نبود، پیروزی و بعد تثبیت انقلاب صورت نمیگرفت. اصلا امت بدون امام معنا نداره. امت وقتی میشه که امامی داشته باشه. امت اسلامی با امامش امت هست. امام با تیزبینی همه جوانب رو رصد میکنه، حافظ ارزش ها و آرمان هاست. وقتی میبیند به اسلام و قرآن اهانت شده و مسیری رو میخوان باز کنن تا بتوانن اسلام رو از بین ببرن، بلافاصله حکم به ارتداد سلمان رشدی میکنه. اون در اونجا چون حافظه و در این راه مصلحت اندیشی و سبب سنگین کردن نداره. که الان روابطمون با دنیا چی میشه، الان ابرقدرت ناراحت میشه، اصلا در این مسائل اینگونه فکر نمیکنه. اتفاقا در همون موقعی که حکم سلمان رشدی داد، یه روابطی داشت با انگلیس برقرار میشد، یه جریاناتی بود، تاریخش رو نگاه بکنید. یعنی اگر میخواستن سیاست بازی داشته باشن، بعد فعلا اون موقع این حرف رو نمیزدن، ولی نمیشه. بعد گفت او امامه، باید بزرگتر از این افقهایی که افراد عادی میبینن دید داشته باشه، که داره. هم امامین انقلاب افق دیدشون خیلی بزرگه به فضل خدای تعالی. 25 بهمن سال 67 امام این حکم تاریخی ارتداد سلمان رشدی رو دادن، چون ایام این مسئله بود، این رو اشاره کرد. امام سخنرانی میکنه، پیام میده، بیانیه میده، وظیفه شه. خب این روزها سالگرد بیانیه گام دوم انقلاب هم هست. وقتی به چله انقلاب رسیدیم، یک بازنگری به گذشته و چراغی برای راه‌های آینده ترسیم کردند تا راه و مسیر گم نشه. در بیانیه هم به دستاوردها که مربوط به گذشته است و باید حفظ بشه اشاره شد، هم به ظرفیت‌ها اشاره کردند که موجوده، بعد این ظرفیت‌ها رو به کار گرفت و با قوت و دقت از اونها استفاده کرد، و هم به مأموریت‌های آینده که چه وظایفی متوجه ما هست اشاره کردند که از اون ظرفیت‌ها برای این مأموریت‌ها استفاده بشه. این بیانیه گام دوم یک چشم‌انداز قوی و متقنی است که هنوز باز به نطق در نیامده، هنوز به گفتمان تبدیل نشده. خیلی حرف زده شده در طول این، هنوز اون حلقات میانی در سطح کشور این به گفتمان تبدیل نشده، توسعه پیدا نکرده. این بر آحاد مردم هست، به خصوص جوانا که باید این مسیر رو طی بکنن. مسیر رو هم که مشخص کردن در بیانیه، ایجاد تمدن نوین اسلامی است و آمادگی برای دولت مهدوی. خود صدور این بیانیه برای دشمنان خارجی و خودباختگان داخلی این پیام رو میده که انقلاب زنده است، به راه خودش ادامه میده و در گام دوم قدمهاش رو محکمتر و بلندتر از گام اول برمیداره. امام کسی است که امر میکنه. امام منظورم امامینا، هر دوتا رو گفتم تلفیقی میگه. امام امر میکنه، نهی میکنه، با افراد مختلف جلسه میگذره، با دانشمندان، قاریان، مداحان، صنعتگران، کارگران، معلمان، نظامیان، علما، دانشجویان، حتی با کودکانی که تازه تکلیف شدن. دیدید که چه صحنه های بدیعی درست شد، اون هم در زمانی که به دروغ از حقوق و ارزش زن سخن میگن دیگران و او رو و زن رو به مزبله تبدیلش کردن و میکشاننش به تباهی و نابودی. رهبر انقلاب دختران رو تکریم کرد، آینده سازی رو از آن آنان دانه، گفت آینده جامعه بشری توسط شما دخترانه. خیلی مهمه. این امامه. امام سکوت میکنه، نهیب میزنه، مؤاخذه میکنه، عفو میکنه. عفو رو حضرت آقا هر سال دارن، اما این افراد در این مقطع مورد دقت باید باشه که چرا این گونه این نوبت عفو کردن. پدریست دیگه، پدری میکنه. جریان این چند ماهه و مواضع ایشون رو خوب بررسی کنید، ببینید که این عفو در کجای حرکت قرار داره. او پدر امته، نمیخواد آینده فرزندانش که عناد نداشتن، در فتنه دشمنان گیر افتادن و با برنامه ریزی زیرکانه دشمنان در این فریب واقع شدن رو آیندهشون خراب بشه. عفو میکنه. به علاوه با همین عفو، طراحی های بعدی دشمنان رو به هم میزنه که آینده این، در آینده این آثار این عفو رو خواهید دید. کینه توزی ها رو به محبت تبدیل کرد. خلاصه این که امت امام و امام امت باید در کنار هم باشه. یعنی تا امام نباشه امت، تا امت نباشه امام نخواهد. امت امامی میخواهد تا با هوشمندی و تدبیر شرایط رو تشخیص بده و کشتی امت رو در دریای طوفان زده به سلامت به ساحل برسانه، که هر دو امام ما تا امروز این گونه بودن. برای سلامتی امام حاضرمون صلوات باشه. حواستون نباشه اینقدر قشنگ تعریف میکنن. اخیراً دیدم، شنیدید یا نه، یک کسی گفته بود، یا آقایی که خودش هم سالیان سال مسئولیت داشت، خب بعید بدونم امام گفته باشه که اسرائیل باید از بین بره. لطیفه نیست جدا. مثل اون آقا که گفته بود که امام نگفته بود مگر آمریکا رو نگفته بود، یه چیزی که قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه امام توی یه دونه کتابخانه در یه شهر یزد اونجا چیزایی نوشته راجع به اسرائیل و آمریکا و اینا. بعضی وقت آدم تعجب میکنه. گفتن یه صد آب بریزید میره دیگه اینا مردم اگر بردارن، و امثال اینها که زیاد گفته شد. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم راجع به استاد. اولا بعد تشکر بکنم از فرماندهی سابق نیروی انتظامی سردار محمدیان که ماموریتشون تمام شد در استان بعد از 5 سال و به تهران رفتن، و خیر مقدم بگیم به فرماندهی محترم نیروی انتظامی در استان سردار حداوند که انشالله با قوت و قدرت و اقتدار انشالله کارها و وظائفشون رو در استان انجام خواهند. نکته دیگر این که مسئولین ما با عملکرد درست خودشون در جایگاهی که هستن روح امید رو در مردم زنده نگه دارن. کسانی که در مسیر کارهای قانونی سنگ اندازی میکنن، مشکل درست میکنن، اینها ناامیدی ایجاد میکنن. این برخلاف منویات رهبری و انقلابه. همه کار انجام شده، قانونی، همه چیز درسته، میرسه به این آقایی که باید اجرا بکنه جلوشو میگیره، طولش میده، مدت ها میگذره. این خلاف، این ایجاد ناامیدی میکنه. هر کسی این کارو میکنه خلاف شرع میکنه. چرا جلوگیری میکنن؟ من چهارشنبه ها که میشینیم که جواب آقایون رو بدیم و خانوم ها رو، مکرر از این مسائل میاد که کار شده، حکمش هم شده، میدم بررسی هم میکنم، میدم درسته، یه آقای مریضی یه جا مسئولیت داره نمیذاره کار پیش بره. خب اینا رو مسئولین بالاتر باید دقت میکنن. ناامید کردن مردم در این زمان دیدید که حضرت آقا هم این رو تاکید میکنن، درست نیست. من حالا چون بنا ندارم اسم دستگاه و اینا رو ببرم فعلا این نمیگم، ولی تو ذهنم هست که کیاست و کیا دارن این کارو میکنن. این یک. دو، این که گاهی در تصویب قوانین شهری و امثال قوانین شهری برای به ارتقاء امور مسیری طی میشه که ضررهای زیاد اجتماعی به همراه داره. باید مواظب باشید به مردم سختگیری نکنید. باید حفظ سرمایه اجتماعی و شهری رو داشته باشیم و بالا ببریم. مسیری که طی میکنید مسیری باشه که جلب سرمایه گذاری بکنه، افراد رو در استان راغب بکنه که بیان یک کاری انجام بدن، تولیدی بکنن، سرمایه ایجاد بشه، فعالیت‌های اقتصادی تولیدی رشد بکنه. گاهی بعضی وقتا با یه قانون که دست خود دستگاه هاست، مثلا مثل عوارض، یه کاری میکنن سرمایه از این استان بره به یه جای دیگه، بعد هم شغل و اشتغال و خیلی از مسائل آسیب ببینه. این رو هم دوستان توجه بهش داشته باشن. مطلب دیگری که عرض میکنم این است که دستگاه های مسئول به اسم کار فرهنگی باید بکنیم، کار فرهنگی بکنیم و دعوت بکنیم و امثال اینها وظائف قانونی خودشون رو درباره فساد و منکرات و اینها کنار نگذارن. فساد رو از جلوش گرفت، منکرات رو از جلوش گرفت، معروفات رو از توسعه داد. میگه میخوایم کار فرهنگی بکنیم، کار ایجابی بکنیم. خب بکنید. این دلیل نمیشه و مجوزی نمیشه که ممانعت از خلاف نکنید. این حرف کار غلطیه که ما فعلا کار نمی کنیم چون میخوایم کار فرهنگی بکنیم. بعد این کارا رو همزمان کرد، هم کار فرهنگی کرد هم اعمال قانون کرد. و الا پس از امروز پلیس کسانی که سرعت غیر مجاز دارن، دوبله پارک میکنن یا چراغ قرمز رو رد میکنن، سبقت غیر مجاز دارن، با اینها کاری نداشته باشی. بگه ما با شما کاری نداریم، میخوام کار فرهنگی بکنیم باهاتون. میخوام از اینا براتون کلاس بذاریم، توضیح بدیم کار بدیه، نه بعد از چراغ قرمز رد شید. اینجوری نیست که. کسی که از چراغ قرمز رد شد جریمهش میکنن، براش کلاس میذارن، نصیحتش میکنن. اینا باید در کنار هم باشه. بله جامعه آسیب میبینه. این حواسشون آقایون باشه. کسی که سم خورده رو بعد انگوش کرد تو حلقش سم و بالا بیاره، بگیم نه ما این کار خوبی نیست، خشنه، ما باید بشینیم با ایشون کار فرهنگی بکنیم. بیا بشین ببینم شما توضیح بده چرا سم خوردی برادر من، تو چرا کار خوبی نیست سم خوردی. خب این مرد، بعد باش برخورد کرد، اول حالشو جا برد، بعد باش صحبت کرد دیگه، یعنی حالشو جا برد یعنی بیماری ازش دور کرد، بعد باش صحبت کرد. بعد اینم یه مسیر غلطیه که داره طی میشه، بعد مواظب بود که انجام نشه، به این بهانه کارشون آقایون ترک نکنن. این زلزله‌ای که در خوی آمد، اون جلسه هم گفتم دوستانی که میتونن کمک بکنن و خدماتی داشته باشن، خدماتشون تو مصلا میتونن انجام بدن. ترکیه و سوریه هم برادران دینی و ایمانی ما هستن، کسانی که میتونن ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های بازماندگان اونها، اگر میشه کسی توان کمک داره این کار رو انجام بده. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشجویان، دانشگاهیان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار دین و قرآن و انقلاب و اسلام به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.